صبحتون بخیر. امروز پنجشنبه 20 شهریور ماه 404. اینجا پادکست خبری پیام ما و من سارا شرفی پور هستم. بعد از مرور مهمترین اخبار 24 ساعت گذشته، گزارش‌های روزنامه پیام ما رو براتون روایت می‌کنم. بارندگی سالیانه ایران 41% کاهش یافت. بر اساس آخرین آمار، میزان بارش در سال آبی جاری به 148.5 میلیمتر رسیده است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دراز مدت 39% و نسبت به سال آبی گذشته 41% کاهش یافته است. در 57 سال گذشته کشور تنها یک سال میزان بارش کمتری از امسال ثبت کرده است. در بین استانهای کشور، سیستان و بلوچستان با 77، هرمزگان با 66، بوشهر با 54 و خوزستان با 50% کاهش بارندگی در این زمینه رکورددار هستند. در واقع تعداد شهرهای دارای تنش آبی به 52 شهر رسیده و این در حالی است که منابع تأمین پروژه‌های تنش آبی هنوز تأمین نشده است. معاون محیط زیست گفت تأمین آب پارک‌های شهری از جمله پارک سرخ حصار بر عهده شهرداری است، اما زاکانی گفت بر عهده ما نیست. معاون محیط زیست در پاسخ به سوال درباره خشکیدگی و آفت زدن بعضی پارک‌های جنگلی شهر تهران از جمله پارک سرخ حصار گفت این موضوع توسط سازمان در حال پیگیری است. اگر کوتاهی هم صورت گیرد پیگیری حقوقی می شود. موضوع اجرایی و تأمین آب آن با توجه به اینکه پارک شهری است بر عهده شهرداری است، اما سازمان محیط زیست به عنوان دستگاه نظارتی پیگیر است. این در حالی است که دو هفته پیشتر شهردار تهران در پاسخ به سوال خبرنگاران در این مورد گفت که تأمین آب آن مناطق بر عهده شهرداری نیست. کشف مرکز غیر مجاز نگهداری حیات وحش در رود هن، نجات 133 پرنده کمیاب و یک گوزن زرد ایرانی. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران از کشف و توقیف یک مرکز غیر مجاز نگهداری پرندگان وحشی و یک رأس گوزن زرد ایرانی در شهرستان دماوند خبر داد. عباس نژاد در تشریح این خبر گفت پیرو رصد و شناسایی مراکز غیر مجاز حیات وحش توسط یگان حفاظت محیط زیست استان و شهرستان دماوند یک مرکز نگهداری پرندگان وحشی در رود هن شناسایی شد. تأکید بر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در نشست مجلس دولت. گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در نشست خبری گفت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در نشست دولت و مجلس مورد تأکید قرار گرفت تا این مسئله یک بار برای همیشه تعیین تکلیف شود. مجلس و کمیسیون اجتماعی در سلسله نشست‌هایی با معاون اول رئیس جمهور، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع را دنبال کردند. لازمه اصلی این موضوع برای گره‌گشایی موافقت دولت است، زیرا مجلس مصوبه مربوط به این موضوع را تصویب کرده است. از گروگانگیری جسد در بیمارستانی خصوصی در تهران تا بحث‌های پرچالش درباره پروانه‌های شکار و آینده زیستگاه‌ها، از تشکیل قرارگاهی ملی برای پیشگیری از خودکشی تا نقد سازوکار خیریه‌ها و سراب‌های شبه علمی در مدیریت آب، 5 گزارش تازه روزنامه پیام ما پرده‌ای تازه از واقعیت‌های جامعه ایران را کنار می‌زند. در قلب پایتخت روایتی تکان دهنده از گروگانگیری جسد در یک بیمارستان خصوصی بار دیگر نگاه‌ها را به یکی از تلخ‌ترین زوایای نظام درمانی کشور جلب کرده است، جایی که خانواده یک مرد 70 ساله پس از مرگ او نه تنها با اندوه فقدان عزیزشان روبرو شدند، بلکه برای تحویل گرفتن پیکرش با درخواست پرداخت صدها میلیون تومان دیگر مواجه شدند. اقدامی که نه تنها خلاف عرف انسانی و باورهای فرهنگی مردم ایران است، بلکه در تضاد آشکار با قوانین و بخشنامه‌های وزارت بهداشت قرار دارد. گزارش‌ها نشان می‌دهد خانواده امیر بهمن‌آبادی پس از پرداخت بیش از 600 میلیون تومان برای درمان او در نهایت با فوت وی روبرو شدند، اما بیمارستان عرفان تهران تحویل جسد را مشروط به تسویه حسابی چند صد میلیونی دیگر کرد، رقمی که فرزندان او توان پرداختش را نداشتند. داماد متوفا روایت کرده که تنها پس از چند روز چانه‌زنی و ارائه چک و سفته بیمارستان حاضر شد شرایطی برای تحویل پیکر فراهم کند. این در حالی است که قوانین ایران صراحت دارد نگه داشتن جسد برای بدهی مالی جرم است و تنها مقام قضایی میتواند به طور موقت مانع دفن شود. وزارت بهداشت نیز بارها تاکید کرده که بیمارستان ها موظفند هزینه ها را از مسیر قانونی پیگیری کنند، نه با گروگانگیری متوفا. با این وجود نمونه های مشابه در سالهای گذشته از کرمانشاه تا آبادان تکرار شده و اعتراض شدید مسئولان پیشین وزارت بهداشت را هم در پی داشته است. تداوم چنین رخدادهایی نه فقط رنج خانواده های سوگوار را دوچندان می کند، بلکه اعتماد عمومی به نظام درمانی را به طور جدی خدشه‌دار می سازد. راه برون رفت، همانطور که کارشناسان می گویند، اجرای قاطع قوانین و نظارت سختگیرانه بر بیمارستان هاست تا کرامت انسان حتی پس از مرگ قربانی بدهی و حساب و کتاب نشود. در میانه بحث‌های پرچالش درباره صدور پروانه‌های شکار، کارشناسان و فعالان محیط زیست هشدار می‌دهند که تصمیم‌گیری‌های سازمان حفاظت محیط زیست نباید بر پایه موج‌های رسانه‌ای و نقدهای غیر کارشناسی باشد، بلکه باید بر اساس داده‌ها، واقعیت‌های میدانی و ظرفیت‌های مردمی شکل بگیرد. آنها می‌گویند چشم‌پوشی از ابزارهای مانند قروق‌های اختصاصی که طی سال‌ها توانستند جمعیت علفخواران و زیستگاه‌های ارزشمند را احیا کنند، می‌تواند به نابودی دستاوردهای حفاظت و دلسردی جوامع محلی منجر شود. طاهر قدیریان، کارشناس حیات وحش، تأکید می‌کند که مخالفت صرف با شکار بدون ارائه جایگزین عملی راه حلی برای حفاظت نیست. 3 میلیون اسلحه شکاری در دست مردم با مخالفت زبانی کنار گذاشته نمی شود. اگر قروق‌ها نتوانند هزینه‌های حفاظت را از طریق پروانه‌های محدود تأمین کنند، نتیجه 15 سال تلاش در عرض 1 هفته نابود می شود. افشین دانکار، استاد دانشگاه تهران، نیز قروق‌ها را فرصتی برای مشارکت بخش خصوصی می داند و از تشکیل شورای راهبردی در سازمان برای بررسی دقیق این موضوع خبر داده است. از سوی دیگر حامد ابوالقاسمی، دبیر انجمن حفاظتگاه‌های خصوصی، هشدار می‌دهد که تصمیم‌های غیر کارشناسی اعتماد عمومی به حفاظت مشارکتی را مخدوش می‌کند و جوامعی که از متعارضان به همیاران محیط زیست بدل شده‌اند ممکن است دوباره به سمت تعارض برگردند. به باور او توقف صدور پروانه‌ها نه تنها منابع مالی حفاظت را قطع می‌کند، بلکه انگیزه شکار غیر مجاز را هم افزایش می‌دهد. در شرایطی که زیستگاه‌های کشور با فشارهای گسترده‌ای مانند بیماری، خشکسالی و تخریب دست و پنجه نرم می‌کنند، کارشناسان یادآور می‌شوند که نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی تنها به یک نتیجه می‌انجامد: حسرت دوباره بابت از دست رفتن گونه‌ها و زیستگاه‌ها. راهکار پایدار به باور آنان تصمیم‌گیری علمی و استفاده همزمان از ظرفیت پروانه‌های محدود، مشارکت محلی و اکوتوریسم در مناطق مستعد است. مدلی که می‌تواند هم اعتماد عمومی را حفظ کند و هم ستون‌های حفاظت را پایدار نگه دارد. قرارگاهی برای نجات زندگی شعاری است که در آستانه روز جهانی پیشگیری از خودکشی از سوی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مطرح شد. او خبر از راه اندازی قرارگاه پیشگیری از خودکشی داد و تاکید کرد که تک تک ما در کاهش این بحران سهم داریم. این در حالی است که طی روزهای اخیر اخبار تلخ خودکشی یک پزشک در سیستان و بلوچستان و مردی ناشناس در کهنوج بار دیگر توجه افکار عمومی را به این پدیده جلب کرده است. پدیده‌ای که سالانه بیش از 720 هزار قربانی در جهان می‌گیرد، اما در ایران هنوز آمار رسمی دقیقی از آن منتشر نمی‌شود. در همایشی که با محوریت دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، مقام‌های دولتی، کارشناسان و روانپزشکان بر ضرورت تدوین یک برنامه ملی برای مقابله با خودکشی تأکید کردند. زهرا بهروز آذر، معاون رئیس جمهور، خودکشی را شکلی از خشونت علیه خود دانست که خانواده و جامعه را درگیر می‌کند و گفت هدف نهایی رساندن آمار به صفر است. هرچند این هدف آرمانی بدون همکاری نهادهای مختلف دستیافتنی نیست. کارشناسان نیز یادآور شدند که عوامل اجتماعی چون تنهایی، بیکاری و فروپاشی روابط خانوادگی نقشی پررنگ‌تر از بیماری‌های روانی در بروز این پدیده دارند. در کنار این، بهزیستی اعلام کرده مداخلات اورژانس اجتماعی در سال‌های اخیر 5 برابر شده و نشان از وخامت و همزمان حساسیت بیشتر جامعه نسبت به موضوع دارد. تشکیل قرارگاه ملی فرصتی تازه برای همافزایی دانشگاه‌ها، دولت و جامعه مدنی است تا از خودکشی نه به عنوان یک مشکل فردی بلکه به مثابه زخمی اجتماعی یاد شود و برای درمان آن چاره جدی اندیشیده شود، چرا که هر جان از دست رفته چرخه‌ای از اندوه و ناتوانی را در اطرافیان به جا می‌گذارد. هر روزه با بیلبوردها، پست‌های اینستاگرام و پیامک‌های روبرو می‌شویم که از ما دعوت می‌کنند برای رفع نیاز محرومان کمک کنیم. تصاویری احساسی از کودکان و خانواده‌هایی که دل هر بیننده‌ای را می‌لرزانند. اما پرسش اصلی اینجاست: آیا این حجم از نیکوکاری واقعاً به بهبود پایدار جامعه منجر می‌شود یا تنها چرخه‌ای برای زنده نگه داشتن سیستمی ناکارآمد است؟ تحلیلی تازه بر فعالیت خیریه‌ها در ایران نشان می‌دهد که بسیاری از این مؤسسات بیشتر به دنبال فروش حال خوب به نیکوکاران هستند تا ایجاد تغییرات ساختاری. به بیان ساده، موفقیت در این سیستم با تعداد لایک و مبلغ جمع‌آوری شده سنجیده می‌شود، نه با کاهش واقعی فقر یا نابرابری. گزارش توضیح می‌دهد که در مدل رایج، بخش بازاریابی خیریه‌ها از بخش مددکاری بزرگتر شده و پروژه‌های انتخاب می‌شود که بیشتر کمپین پذیر هستند، مثل توزیع بسته‌های معیشتی یا ساخت یک مدرسه، زیرا روایت پذیر و قابل نمایشند. در مقابل، اقداماتی بلند مدت مثل توانمند سازی زنان یا اصلاح قوانین فقرزا کمتر مورد توجه قرار می گیرند. این وضعیت باعث می شود نیکوکاران به چشم مشتریانی دیده شوند که در ازای پول خود احساس رضایت دریافت می کنند. حتی تصمیم های کلان بسیاری از مؤسسات نیز بر پایه سلیقه نیکوکاران ثروتمند شکل می گیرد، نه بر اساس نیازهای واقعی جامعه. افزون بر آن، پراکندگی فعالیت ها، رقابت ناسالم میان خیریه ها و نبود سیاست‌گذاری یک پارچه دولتی این اکوسیستم را به مجموعی از جزیره‌های جداگانه تبدیل کرده که نه تنها از هم‌افزایی خبری نیست، بلکه گاه اعتماد عمومی را هم تضعیف می‌کند. نتیجه روشن است: خیریه‌ها می‌توانند نقشی حمایتی و موقت ایفا کنند، اما درمان ریشه‌ای بحران‌های اجتماعی تنها در چارچوب سیاست‌های عدالت‌محور و اراده حاکمیتی ممکن است. بحران آب در ایران تنها به خشکسالی و تغییرات اقلیمی محدود نمی‌شود، بلکه نتیجه دهه‌ها مدیریت نادرست، توسعه کشاورزی پرمصرف، برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی و سیاست‌گذاری‌های ناپایدار است. در چنین شرایطی که اضطراب عمومی شدت می‌گیرد، ادعاهایی با ظاهری علمی اما بدون پشتوانه واقعی از بارورسازی و تغییر مسیر ابرها تا کشف رودخانه‌های زیرزمینی آب ژرف به عنوان راه حل‌های فوری مطرح می‌شوند. این پدیده همان شبه علم است. ادعاهای پر زرق و برق که بیشتر از آنکه بر داده‌های قابل اعتبار تکیه داشته باشند، بر احساسات و امید کوتاه‌مدت جامعه سوار می‌شوند. به گفته یک کارشناسان، اثر بخشی چنین طرح‌های ناچیز یا حتی بی‌اثر است. اما با تبلیغات گسترده، بودجه‌های کلان را می‌بلعند و نگاه‌ها را از راهکارهای واقعی منحرف می‌کنند. در مقابل، علم بر مشاهده، تجربه و داده‌های دقیق استوار است و پیشنهادهایی چون مدیریت تقاضا و صرفه‌جویی در کشاورزی، بازچرخانی آب، حفاظت از تالاب‌ها و اصلاح الگوی کشت را ارائه می‌دهد. راهکارهایی که اثبات شدند و می‌توانند بحران را به شکل پایدار مهار کنند. پرسش کلیدی اینجاست که چرا کشوری مانند آمریکا در مواجهه با خشکسالی کالیفرنیا به چنین رؤیاهایی تکیه نکرد و به جای آن بر بهینه‌سازی مصرف و افزایش بهره‌وری تمرکز کرد؟ پاسخ روشن است: تنها علم می‌تواند چراغ راه مدیریت آب باشد. در ایران نیز اگر به جای سراب‌های فریبنده به علم اعتماد کنیم، هم منابع باقی مانده را نجات می‌دهیم و هم آینده‌ای امن‌تر برای نسل‌های بعد می‌سازیم. متن کامل گزارش هایی که روایت کردم رو در وبسایت پیام ما .ir بخونید و پیام ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. سپاس از همراهیتون. ایام بکام. خدا نگهدار.